رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنوندگان عزیز، در امواج رادیوی آزادی مجله خبری شام جمعه 22 ایول است و من میرزا سلیمپور مجری این برنامه از استودیوی رادیوی آزادی در پراگا. این برنامه است و پس شنبه 23 ایول تکراراً پخش می شود. در آغاز نگاهی کوتاه به سرخطی اخباری مهمی روز. کمیته بین المللی المپی از کشف باز 45 مورد دوپینگ خبر داد. در نیمه اول سال از روسیه 436 تابوت زادگانی تاجیکستان را آورده اند. طالبان نظارت ولسوالی های دشت ارچی و قلعه زال قندوز را به دست آوردند و در قرقیزستان هر سال تا 12,000 عروس ربایی رخ می دهد. مشروع خبرها. کمیته بین المللی المپیک گفت در بازی های المپیک سال 2008 در پکین و سال 2012 در لندن باز 45 مورد دیگری استفاده دوپینگ از جمله در بین برندگان نشان های این دو المپیاد را آشکار کرده است. این نهاد مسئول اموری مسابقات المپیک جهان روز 22 ایول در بیانیه ای گفت موج دومی تشخیص های دوباره 30 مورد دوپینگ در المپیاد پکین و 15 مورد در لندن را آشکار کرد. در 23 مورد برندگان مدال های طلا، نقره و برنجی بازی های المپیک دست به استفاده دوپینگ زدند، اما هنوز با کدام کشورها تعلق داشتن این 45 مورد اخیر نشر نشده است. توماس باخ رئیس کمیته المپیک گفت این تشخیص های دوباره تعهد این نهاد با مبارزه با دوپینگ را نشان می دهد. این کمیته در این هفته تیم روسیه را از حق شرکت در المپیاد ریو دی ژانیرو محروم کرد. وزیر خارجه آمریکا جان کری متحدان این کشور در پیمان نظامی ناتو را اطمینان خاطر داد که آمریکا با تعهدش جهت دفاع از آنها پورا صادق می ماند. کری در واشنگتن گفت هر ماموریت چی دموکرات و جمهوری خواه از سال 1949 به این سو بر اساس بندی پنجمی پیمانی اتلانتیک شمالی که حمله به یک کشور عضو ناتو را همچون حمله به همه کشورهای عضو ارزیابی میکند صادق بوده است. این اظهارات بعد آن است که نامزد جمهوری خواهان دونالد ترامپ روز 20 ایول در مصاحبه با نشریه نیویورک تایمز گفت اگر او پرزیدنت شود در صورت دچار حمله روسیه شدن کشورهای ساحل بالتیک به طور اتوماتیکی به کمک آنها نخواهد شتافت. ترامپ گفت این قبل از اقدام این را میآموزد که این کشورها تا کجا با تعهداتشان به آمریکا عمل کرده اند. ادامه خبرها. جنگجویان طالبان چند ولسوالی را در ولایتی با تاجیکستان هم مرز قندوز افغانستان تصرف کرده اند. روز 20 ایول در ولسوالی های دشت ارچی و قلعه زال بین نیروهای امنیتی و جنگجویان طالبان درگیری های سنگین دایر شد. مقامات دشت ارچی میگویند که طالبان نظارت اکثر این ولسوالی را به دست آورده اند. به گفته مقامات محلی اکثر قلمرو ولسوالی قلعه زال نیز بعد 4 روز نبردهای شدید به دست طالبان گذشته است. وکیل پارلمان از قندوز عبدالله قرلوق با خبرگزاری اسوسییتد پرس گفت جنگجویان قلعه زال را پورا و دشت ارچی را 8% تحت نظارت در آورده اند. اما محمود دانش سخنگوی والی قندوز با دست طالبان گذاشتن کدام ولسوالی را رد کرد و گفت حمله های هوایی امکان دادند که برخی نیروهای جنگجویان را حتی عقیب اندازند. چریکهای طالبان در ماه سپتامبر برای چند روز حتی شهر قندوز مرکزی ولایت را تصرف کرده بودند. تنها در 6 ماه اول سال روان از روسیه تابوت 436 زاده تاجیکستان را آورده اند. در این باره روز 21 ایول وزیر شغل اهالی و مهاجرت تاجیکستان سومنگول تقوی‌زاده خبر داده است. هر سال در روسیه بنا به حساب بیش از 1000 نفر از مهاجران تاجیک به علت‌های مختلف به مثل فلاکت در جای کار، مریضی، صدمه‌های نقلاتی و قسمی با مرگ اجباری از جمله از دست گروه‌های رهزن یا قومگرا وفات می‌کنند. سومنگول تقوی‌زاده گفت این سال از تاجیکستان برای مهاجرت کاری به روسیه 308,000 نفر رفته‌اند، ولی مقامات روسیه شمار مهاجران کاری تاجیک را در این کشور بیش از 870,000 نفر برآورد می‌کنند. وزیر خارجه ترکیه گفت آمریکا پیشنهاد کرده است که برای بررسی مسئله استرداد احتمالی روحانی ترک مقیم آمریکا فتولا گولن یک کمیسیون تأسیس داده شود. مولود چاوشوغلو روز 22 ایول گفت ترکیه برای شرکت در چنین کمیسیون آماده است. ترکیه گولن را به رهبری کوشش تبادلات نظامی 15 ایول عیبدار می‌کند. گولن 75 ساله که از سال 1999 در تبعید اختیاری در آمریکا به سر می‌برد، هر نوع دست داشتنش در این کودتا را رد می‌کند. مقامات ترکیه در رابطه با کودتایی که صبح 16 ایول شکست خورد، حدود 60 نفر نزدیک به گولن از جمله آموزگاران، پلیس، نظامی‌ها و قاضیان را از کار برکنار یا بازداشت کرده‌اند. در ناحیه بزرگقرغانی ولایت جلال‌آباد قرقیزستان در رابطه با عروس ربایی پرونده جنایی باز کرده‌اند. گفته می‌شود اینوره 20 ساله را برق می‌خواهشش می‌خواستند به جوهر دهند، ولی او به قزاقستان فرار کرد. حامیان حقوق می‌گویند هر سال در این کشور تا 12,000 دختر را برای ازدواج مجبوری می‌دزدند. جمع آن زن‌هایی که در قرقیزستان برای ازدواج مجبوری ربوده شده‌اند به حساب سازمان‌های حامی حقوق به 150,000 نفر می‌رسد.
شنونده ارجمند، سر از یک شنبه 27 مارت سال 2016 برنامه شامگاهی رادیو آزادی را روی این موج ها دریافت نمایید.
از ساعت 7 تا 9 شب به وقت دوشنبه روی موج های کوتاه 41 و 19 متر برابر با 15450 و 7475 کیلوهرتز.
از ساعت 9 تا 10 شب به وقت دوشنبه روی موج های کوتاه 25 و 19 متر برابر با 11910 و 7475 کیلوهرتز.
از ساعت 10 تا 11 شب برنامه تاجیکی رادیوی آزادی در محوره هادبرد نیز قابل دریافت است.
همچنین برنامه ما را در اینترنت در وبسایت آزادی نقطه آرگ گوش کنید.
شنونده عزیز، مجله خبری جمعه 22 ایل رو از بخش تاجیکی رادیوی آزادی میشنوید. این برنامه صبح شنبه 23 ایل تکراراً پخش میشود. حالا با هم نگاهی میافکنیم به سرخطی مطلب های این نشریه مجله. دوشنبه محیدین کبیری رو از طریق اینترپول در جستجو قرار داده است. 815 میلیون اندازه دولت رو کی و برای چی نسپرده است؟ با شعار امریکانیزم نه گلوبالیزم، دونالد ترامپ نامزدیش به پرزیدنتی امریکا را پذیرفت. طریقت نقشبندیه، دست به کار و دل به یار. و نسل نوی مهاجران، روسیه‌گرا یا تاجیک دوستدار. صدای ما را از امواج رادیوی آزادی میشنوید. رمضان رحیمزاده وزیر کارهای داخلی تاجیکستان روز 22 ایول در نشست خبریش در دوشنبه گفت که مقامات تاجیکستان رهبر حزبی در این کشور ممنوع نهضت اسلامی محیدین کبیری را توسط اینترپول تحت جستجوی بین المللی قرار دادند. رحیمزاده از آوردن اتهامات مشخص علیه کبیری خودداری کرد ولی گفت در مجموع مقامات تاجیکستان 342 نفر را از طریق اینترپول جستجو میکنند. کبیری از ماه مارس سال 2015 در خارج از تاجیکستان به سر میبرد. حزبی او ماه سپتامبر سال گذشته در پی سرکوبی آشوبی مسلحانه جنرال عبدالحلیم نظرزاده ممنوع شد. خود کبیری هر نوع دست داشتن خود و حزبش در آن آشوب را رد می کند. جزئیات دیگری موضوع را از دوشنبه خبرنگاری آزادی کیومرسی عطا گزارش می دهد.
محی‌الدین کبیری رهبری حزبی در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی تحت پیگرد اینترپول یا پلیس بین المللی قرار گرفته است. رمضان رحیمزاده وزیر کارهای داخلی تاجیکستان در این باره روز 22 ایول در یک نشست خبری در دوشنبه اطلاع داد. او گفت
بله، کبیری تحت پیگرد است. حالا ما با اینترپول درباره بازداشت و استرداد او به تاجیکستان است گفتگو داریم.
وزیر کارهای داخلی تاجیکستان درباره اتهام مشخص علیه رهبر حزب ممنوع نهضت اسلامی صحبت نکرد، اما گفت آنها با کشورهایی که احتمال می‌رود محی‌الدین کبیری از حدودشان عبور کند نیز درباره بازداشت و استرداد او همکاری دارند. به اطلاع وزارت امور داخلی تاجیکستان در مجموع 342 شهروند کشور تحت پیگرد اینترپول هستند که از 275 نفر آنها عضو گروه های افرادگرا و تروریستی نام برده می شود. اما در سامانه اینترپول رسما 160 زاده تاجیکستان مورد جستجو قرار داشته، در میان آنها نام و عکس محی‌الدین کبیری نیست. رئیس حزب ممنوع نهضت اسلامی محی‌الدین کبیری هنوز ماه مارس سال گذشته به دنبال انتخابات پارلمانی که در آن این حزب هر دو کرسی‌اش را از دست داد از کشور خارج شده بود. وی تا زمان بازداشت همحزبانش در ماه سپتامبر سال 2015 در ترکیه به سر می‌برد، اما بر پایه آخرین خبرهای رسیده حالا در یکی از کشورهای اروپایی قرار دارد. دادستانی کل تاجیکستان روز 17 سپتامبر سال گذشته با نشر یک اظهارات او را در دست داشتن در آشوب عبدالحلیم نظرزاده معاون پیشین وزیر دفاع تاجیکستان عیبدار دانسته بود، ولی خود کبیری بعداً در واکنش به این اظهارات دادستانی کل گفت این اتهام را قبول ندارد و به نظر او برای آنکه در جستجوی بین المللی قرار بگیرد مقامات او را به آشوب ماه سپتامبر سال گذشته پیوند میکنند. کیومرسیاتو، رادیو آزادی، دوشنبه.
رمضان رحیمزاده در برای جستجوی محی‌الدین کبیری و دیگر پرونده ها. اما اگر در نشست خبری وزارت داخله صحبت بیشتر از پرونده های سیاسی رفت، در نشست خبری کمیته انداز مسئولان این کمیته گفتند که جمع قرض انداز کارخانه ها و شرکت ها از 80 میلیون سومونی یعنی از 100 میلیون دلار گذشته است. قرض انداز به خصوص در شرایط کنونی که بودجه دولتی تاجیکستان به دلیل بحران دچار مشکل شده است، دست حکومت را در اجرای برنامه های اقتصادی اش کوتاه میکند. اما این 80 میلیون از کجا و کی و اساسا از حساب کدام کارخانه ها و شرکت ها جمع شده است؟ از دوشنبه در این خبرنگاری آزادی مردان محمد گزارش دارد که حالا با هم میشنویم.
نصرت الله دولت‌زاده رئیس کمیته اندازه تاجیکستان در نشست خبری در روز جمعه 22 ایول گفت حالا این نهاد با هیچ کارخانه بزرگ در زمینه پرداخت انداز مشکل ندارد. این در حالی است که در آخرهای سال گذشته این کمیته با کارخانه مشترک استخراج طلای تاجیکستان و چین موسوم بزرفشان به دلیل تأخیر در پرداخت قرضهایش دعوای دادگاهی داشت. مقامات کمیته انداز آن زمان گفته بودند که کارخانه طلای زرفشان به بودجه کشور به مقدار 280 میلیون سومانی انداز پرداخت نکرده است. همکنون جناب دولت‌زاده میگوید جانب ها در حل این مشکل به توافق رسیده و این کارخانه مرحله به مرحله قرضهای انداز را پرداخت خواهد کرد.
مو زرفشان خاصی قریب اون مشکلی که داشتن قریب روی هاش گفتگی و مبلغی که بحثی بود اصلا به واسطه که داشت با بونوس الکی مو با یک موافقه اومدگیم سوشنامه که هر مو 5 میلیون سپردیسه بعد با امضا رسیدن سوشنامه و معاشدن انقشدن مبلغ به طور عمیق بنق ممکن که 207 میلیون 249 ممکن زیاتر میشه کمتر میشه بعد مو منبع با چوراجو میگه.
ضمن امرالدین فخرالدینوف سرداری ریاست کادرهای کارخانه طلای زرفشان 7 مارس سال جاری بر رادیو آزادی گفته بود کارخانه از کمیته انداز منتظر پاسخ شفاف و دقیق می باشد که قرض 280 میلیون سومانی از کجا سرچشمه می گیرد. مقامات کمیته انداز می گویند قرض های این کارخانه در نتیجه پنهان داشتن درآمدها و در مهلت مقرر نپرداختن انداز های مختلف به میان آمده است. همکنون قسم این کارخانه را شرکتی زیجن ماینینگ گروپ چین خریداری کرده 75% سهمیه های آن را در اختیار دارد و 25% باقی مانده آن مال دولتی تاجیکستان است. هرچند رئیس کمیته انداز از ابراز نظر در مورد مشکل پرداخت قرضهای انداز شرکت روسی سازیدنی با بودجه تاجیکستان خودداری کرد، ولی طبق اطلاع منابع حکومت این کشور قرض 322 میلیون سومانی این نهاد به دوشی شرکت تلکا واگذار شده است. گفته می شود شرکت برق تاجیک کارخانه آلومین ساختمان و سنگ توده یک از جمله قرضداران اساسی از کمیته انداز حساب می یابند. در همین حال ماموریت نیروگاه برق آبی سنگ توده یک می گویند که تا حال شرکت برق تاجیک به مقدار 80 میلیون دلار پول برق استفاده شده را پرداخت نکرده است. به این دلیل این نیروگاه نتوانسته است قرض انداز را به مقدار بیش از 14 میلیون سومانی به بودجه تاجیکستان سپارد. به گفته بهرام شریپوف اقتصاددان تاجیک قرض این کارخانه ها از انداز در مدت سالها جمع شده است و برای اصلاح این وضع باید ساختار این کارخانه ها تجدید شود.
دیدن که همین تشکیلات ها قسمان سهمی آنها بفروش و دیگه نمودگیستاران و جلب مبلغ های نو و روبریت منجمنت نو و دیگه این کارها اگر این چیزا شود این کالیت تری وقت فرسی اندازه هم سایده میشه.
کمیته اندازه تاجیکستان به نوبت خود دلیل پرداخت نشدن قرضهای انداز را از جانب کارخانه‌های بزرگ کشور به سبب‌های مالیوی و کمبود مبلغ مربوط خوانده و گفت که برای جستجوی راه‌های حل این مشکل چاره‌ها اندیشیده می‌شود. مردان محمد، رادیوی آزادی، دوشنبه.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو، آنا آزادی.
یک کلیک تا آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تا آزادی. آزادی نقطه آرگ.
مجله خبری را با یک موضوع بین المللی ادامه می دهیم. دونالد ترامپ روز 21 ایول نامزدیش از حزب جمهوری خواه به انتخابات پرزیدنتی آمریکا را پذیرفت و وعده داد که در محور سیاست خود با گفتهش عقیده امریکانیزم نه گلوبالیزم را قرار می دهد. و همچنین رقیب خود هیلاری کلینتون از حزب دموکرات را در میراث با گفتهش کشتار، خرابکاری، تروریسم و ضعف انتقاد کرد. خلاصه این نکته های اساسی سخنرانی دونالد ترامپ در گزارش همکاری ما خیرمانی بخوازاده.
در سخنرانی خود روز آخرین انجمن حزب جمهوری خواه که روز 21 ایول در شهر کلیولند اوهایو جریان گرفت، دونالد ترامپ با دورنمای سیاست داخلی و خارجی ایالات متحده آمریکا مراجعه کرد و گفت دیدگاه های و طرفدارانش از آنچه که رقیبان در سنگر دموکرات ها پیشنهاد میکنند کاملا فرق میکند و گفت در نوبت اول از منفعت های ایالات متحده آمریکا نه جهان حمایت خواهد کرد. یکی از اولین سنگ هایی که از جانب او به سنگر دموکرات ها پرتافته شد مربوط به وضع در خاورمیانه بود و گفت در سال 2009 هنوز مساله گروه دولت اسلامی مورد بررسی نبود. به گفته آن زمان لیبیه و مصر کشورهای باثبات بودند و عراق چندان غرق خشونت نبود. ایران در چهارچوب تحریم ها عمل میکرد و سوریه تحت نظارت قرار داشت. ترامپ، حزب دموکرات و هیلاری کلینتون، وزیر آن وقته امور خارجه آمریکا و امروز رقیبی اصلی اش در انتخابات را در آن متهم کرد که بعد 15 سال جنگ در خاورمیانه و قربانی تریلیون ها دلار و جان های انسانی، وضع را از پیشتر بدتر کرده است و گفت که از هدف های اساسی حالا دولت اسلامی می شود.
برای حفظ جان همه شهروندان ما باید به تهدیدهای افزاینده از خارج کشور پاسخ داده توانیم. ما گروهی وحشی دولت اسلامی را به زودترین فرصت خونسا خواهیم کرد.
برای رسیدن به این هدف، گفت ترامپ، ایالات متحده آمریکا باید همراه با متفقانش از جمله اسرائیل همکاری نزدیک براه مانده، زیدی به گفتش دولت اسلامی و تروریسم اسلامی سره اقدام کند. یکی از نقطه های ضعف در این سیاست به اعتماد ترامپ پیمان نظامی ناتو است که حالا بعد انتقادهای تدریجا اصلاح می شود.
چند پیش من گفته بودم که ناتو دیگر کار نشد. این سازمان نتوانست به طور مناسب از ترور جلوگیری کند. این چنین اعضای دیگری این سازمان حق عضویت خود را به طور عادلانه پرداخت نمی کنند. مثل همیشه بارگران بر دوش ایالات متحده است. چند بعد این اعلان کردند که ناتو برنامه نوی مقابله با تروریسم را تهیه میکند. این اقدام درست است.
روز پیش از سخنرانی در انجمن حزبی در صحبتش با نشریه نیویورک تایمز گفت که در صورت از جانب روسیه اشغال شدن قلمروهای کشورهای عضو ناتو نزدی بالتیکا برای کمک به آنها شتاب نخواهد کرد. یکی از مسائل مورد توجه ترامپ مثل گذشته ها موضوع مهاجرت و پذیرش مهاجران از کشورهای غرقه جنگ در نقاط امنی جهان بود و گفت باید در ایالات متحده آمریکا برنامه پذیرش مهاجران از کشورهای باز داشته شود که دچار تروریسم شدند و گفت تا زمانی که مکانیزم درست قبول آنها براه مانده نشود این مهاجران نباید به قلمرو ایالات متحده آمریکا راه داده شوند. دونالد ترامپ یکی از معرکه‌های بی‌سابقه پرزیدنتی را در تاریخ نوین انتخابات‌های ایالات متحده آمریکا براه مانده در بسیار حالت‌ها از جانب هم طرفدارانش در حزب جمهوری‌خواه و هم مخالفانش در حزب دموکرات انتقاد شده است، بخصوص بعد اظهارات بحث برانگیز در مسئله مهاجرت و وضع مسلمانان را بارها در عداوت ملی و نژادی عیب‌دار کردند، ولی با وجود مخالفت‌های زیاد توانست نامزد پرطرفدار جمهوری‌خواه در انتخابات شود.
نقطه‌های اساسی سخنرانی دونالد ترامپ در انجمن جمهوری خواهان آمریکا و حالا از ازبکستان، دادگاهی در ولایت بخارا چهار پیروی طریقت نقشبندیه را با جرم جلب افراد به سازمان‌های مذهبی غیرقانونی 4 ساله روانه زندان کرده، 7 تن دیگر از این گروه را به مبلغ 4 میلیون سوم معادل تقریبا 1400 دلار جریمه کرده است. این 11 نفر در یک حلقه ذکر در منزلی در ناحیه قراقول دستگیر شدند و این بار اول است که در ازبکستان پیروان این طریقت اهل تصوف محکوم به زندان می‌شوند. رویه نقشبندیه از پرطرفدارترین رویه های تصوفی در بین مسلمانان آسیای مرکزی به شمار می رود و عادتاً از مسائل سیاسی خود را کنار می گیرد. خود بهاءالدین نقشبند سال 1318 در روستای قصر عارفان در نزدیکی بخارا به دنیا آمد است. سال 1389 وفات کرده است. آرامگاه او در بخارا یکی از مکانهای مقدس برای پیروان تصوف در ماورانهر به شمار می رود و هر سال هزاران نفر از آن زیارت می کنند. اما نقشبندیه چی طریقت است و در تاجیکستان از این طریقت کی پیروی می کند؟ این سوال ها را در یک مصاحبه اختصاصی با سید احمد قلندر، پژوهشگر مسائل مذهبی تاجیکستان، در میان گذاشتم.
اصلا طریقت نقشبندیه به نام نقشبندیه هرچند در عصر 14 ظهور کرد، اما اصول تعلیم خود همون طریقت خیلی بر وقت دو عصر مقدم از طرف حاجه یوسف حمدانی از طریقت جهریه عبدالقادر جزجانی که در آسیای میانه با نام غوث الاعظم شهرت دارد بیرون آمده بود.
با چی فرق میکرد مثلا این نقشبندی از دیگر طریقت هایی که؟
این سبب اصلی از طریقت جهریه جزجانی و غوث الاعظم جدا شدن این طریقت نقشبندی در زمان خواجه یوسف حمدانی این بود که آنها همین ظاهر بازی را در اسلام و در عبادت نمی پسندیدند. یعنی در نزد مردم نشان دادن که ما با آوازی بلند ذکر کردن، سیما کردن، رقصیدن، فریاد کشیدن، روزه های دور و دراز با اعلان کردن، اینها را نمی پرستیدن. ذکر اینها ذکر خفیه بود و شعار زندگی تعلیم اینها بود دست به کار و دل بیار. یعنی زندگیشون از حساب مردم یا مرید یا پیرواشون نه، از حساب کسب حلال خودشون زندگی میکردن، عبادت برای خدا میکردن، اما رزق خودشون میرویانیدن.
با حاکمان دور چگونه مناسبت داشت اهل این طریقت نقشبندیه؟
با نظام های همه دولت ها در تاریخ اونها بندوبار نداشتن، یعنی همه چیز در میزان مدارا با همه دولتداری های سلسله های دولتداری در کدام کشورهای دنیای نباشد، مثلا دامنه جغرافی پهنشوی طریقت نقشبندیه در این 600 سال آخر بیرون برآمد از آسیای مرکزی رفت به هند، به جنوب ایران، یک قسم از جزئیات های کشورهای عربی تا به موزامبیک، افغانستان، پاکستان، هند، اندونزیا، فیلیپین، این کشورهای آسیای جنوب شرقی، چین، روسیه، شمال کافکاز، آلبانیا، قسمت بلغاریا، قسمت سیبری و قسمت روسیه مرکزی، تاتارستان و پتروگراد، با اونجا همین حوزه ها پنج دن. یعنی با سیاست های دنیایی هیچ سر و کار ندارن، مگر یک حالت استثنایی وجود داشت. این از 8 تا 10 آوگوست سال 1898 در اندیجان یکی از پیروان شهرت یافته همون دور در فرغانه با نام ایشان دوکچیک در مقابل لشکر روسیه اسیان کرد. اولین حالت استثنایی بود که نماینده های معتبر این طریقت در سیاست های دولت ها، البته اون دولت استعماری بود، دیگر با دولت دارها و سیاست دارها و سیاست مردهای تاریخی همین موجودیتش در طول نزدیک به 800 سال از زمان خواجه یوسف همدانی هیچ گونه اختلاف نداشتند.
امروز هم هستند پیروان نقشبندی در تاجیکستان؟
در تاجیکستان امروزی ما و اصلا در تمام مرز و بوم آسیای مرکزی اساس طریقت صوفیه همین ذکر خفیه نقشبندیه است. مثلا معروفترین چهره هایی که ما در جنوب تاجیکستان داشتیم، این ایشان عبدالرحمن جان، داملو عبدالرحیم ایلوکی، امروز مثلا داملو حکمت الله تاجیک آبادی، مرحوم داملو محمدی قمسنگیری، اینها همه نماینده های طریقت نقشبندیه بودن، نقشبندیه ذکر خفیه. و دو حوزه داریم که همون به طریق قدیمه یا ذکر جهریه هست، این مکتب ایشان عبدالخلیل قمسنگیری و حوزه تورجوانزاده ها.
امروز احوال این طریقت چگونه است؟ آیا مثلا در این پس منظری اون که مردم به گروه های نوی اسلامی گرایدن و بعضی هاش حتی مثلا اهل تصوف و سنگ هم میزنن از اون طرف، اینا چه احوال دارن؟
در همین تظاهرات و سنگربندی هایی که در دوره جنگ های شهروندی تاجیکستان بود، نماینده های مکتب طریقت نقشبندی کناره بودن. از همه گونه مبارزه ها اینا فتنه دانست، فتنه اعلان کرده بودن، یعنی شریک نبودن در این کار. نما حوضه خودی ایشان عبدالرحمن جان که در ابتدا حیات و زنده بودن و نه بعدا مکتب حوضه داملو حکمت الله تاجیک آبادی و نه داملو محمدی قمسنگیری و از اهل جهریش هم ایشان عبدالخلیل قمسنگیری با این فتنه ها شریک نبودن. این یک مسئله. دویم که اولین اختلاف هایی که این گروه های ناپیدا با نام سلفیه میگیم که وهابیه میگیم، هر گروهی که جنبه های سیاسی اسلامی داشتن پیدا شدن در آسیای مرکزی، مبارزه اولینشون در مقابل همین حوزه های تصوف بود و امروز هم مبارزه شدید و سنگرگیری بسیار جدی در بین حرکت های سیاسی اسلامی و این مکتب های طریقت وجود دارد، نه تنها در تاجیکستان، در تمام آسیای مرکزی.
یک جهان سپاس. سید احمد قلندر با تحلیلگر مسائل مذهبی تاجیکستان با گفتگوی پیرامون تاریخ طریقت نقشبندیه و نقش آن در حیات امروزه مذهبی تاجیکستان و کشورهای دیگری منطقه.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مول میر.
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف پا
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مول میر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز و جاویدانه.
و در پایان برنامه 2 دهه گذشته از آغاز مهاجرت تاجیکان به روسیه در تفکر ذهنی مهاجرانی که روزی خانواده‌های خود را با صد عذاب در بازار کار آن کشور می‌جویند چه تغییرات به عمل آورد و مهاجر امروزه از آنی که در ابتدای سال‌های 90 راه روسیه را پیش گرفت با چه فرق می‌کند؟ به این موضوع در یک گزارش همکاری ما شهلای گلخواجه پرداختند.
احمد جان رشیدوف تاجیکی که 23 سال مقیم روسیه است، زبان و فرهنگ خود را حفظ کرده است، ولی به گفته او فرزندانش زیر تاثیر فرهنگ روسی به وی رسیدند. به نقل احمد جان، او از اولین تاجیکانی بود که سال 1995 ترک تاجیکستان کرد و می‌خواست برای کار و زندگی قزاقستان را اختیار نماید، اما با امر تقدیر در مسکو ماند و زندگی خود را از صفر شروع کرد.
زیادی نصف حیات من علاقه در روسیه گذشت، نوبسته از آن که چی دانش داشتیم یا که چی کارگر بودیم در تاجیکستان، از یگان کار رو نگردوندیم و مهنت شرف است. خودی من فعالیت کاری خود را در روسیه در زوادی ماشین سازی زیل سر کردم که در یک بخشی اون کار میکردم که در آنجا خودی هم یخدان های زیل رو اگر که در خاطر داشته باشید میبرآورد.
به نقل احمد جان رشیدوف که حالا 41 سال دارد، در این مدت او خانه‌دار و صاحب 2 فرزند شد و همچنین شهروندی روسیه را نیز به دست آورد. حالا این مصاحبه ما در یکی از دادگاه های روسیه ترجمانی میکند و همچنین به آشپزی هم مشغول است. احمد جان اقرار میکند که باری آخر 12 سال پیش به تاجیکستان رفته بود، ولی چون زندگی بیرون از وطن او را از محیط تاجیکانه دور کرده بود، تصمیم گرفت به روسیه برگردد. تاجیکان زیاده مثل این مصاحبه ما در موج اول هجرت در روسیه در 25 سال پیش با زندگی سخت روبرو شدند. تعداد روزگار خود را از کوچه روبی و عروبکشی، برخی هم از تجارت آغاز کردند. بعد از دادن امکانیت تحصیل نمودند، اویلا بنیاد کردند و با آهستگی مجرای زندگی را به دست گرفتند. آنهایی که با روزگار این نسل در روسیه آشنا هستند میگویند این قشری معین تا اندازه موفق شد که صاحب کار و زندگی شایسته در این کشور شود. حلیمه خوشقدم و کارشناس تاجیک مقیم روسیه در صحبت با آزادی گفت بیشتر از همه پزشکان و عالمان، سینماگران و آموزگاران تاجیک توانستند در این 2 دهه موقع خود را در این کشور ابرقدرت پیدا کنند.
یکی از آنها حضرشین قربان شو. من میدونم از سال 90 این آدم دختر بود در دوشنبه. مسکو آمدن چون دیگه هموطنان ما و این روز خیلی مشهورند. اگر شما از طریق اینترنت بکنید بسیار معودی اول جناب در بودش در یک سرخای سرخان کار میکنم. میدونم نوبر بکنم دختری کاردیولوگ عبدالحد اوچیلوف و توانستم که خودشون رو در این
اما از نگاه تحلیلگران مقیمیت در روسیه و زندگی در تمدن دیگر جنبه‌های منفی نیز دارد که این در نسل نوی این خانواده‌ها می‌تواند ظاهر شود. عبدالله دولتوف کارشناس تاجیک گفت:
من این سوال رو بردم جوانان تاجیک چند هر جایی که مطرح کردن، اما با یک حوض البته پشت روسیه هم میگه. برای که روسیه با آنها نام داد، روسیه با آنها امکانات سواد آموختن داد، روسیه با آنها امکانات زندگی کردن داد. در همین روسیه هم تاجیکا ظلم از طرف تاجیکستان میبینند.
ولی مظفر علیمف رهبر مرکز تحلیل شرق بر این است که سالیان زیاد دور بودن از وطن خواه نخواه به هویت و طبیعت تاجیکان تاثیر خود را رسانده است، اما این به آن معنی نیست که آنها ارتباط خود را کاملا با وطن کنده کردند. اما جناب علیمف به این عقیده روزی آنهایی که از 2 دهه بیشتر در تاجیکستان به سر میبرند توانستند زندگی خود را در سطح قشر میانه و یا از میانه بالای روسیه به راه مانند.
اگر روسیه کم معقول نشده باشه، اونها در همون روسیه این کام پیدا میکنند که با کشورهای دیگر سفر روند، مثلا اروپای شرقی، اروپا یا کشورهای دیگر، مثلا در امریکا یا کانادا یا دیگر کشورهای مثلا جنوب شرقی، استرالیا، ملایزی. البته روسیه امکانات ها از روسیه به دیگر کشورها رفتن بیشتر است نسبت به اون که در تاجیکستان بودند.
با این همه طبق آمارهای رسمی شمار تاجیکانی که شهروندی روسیه را پذیرفتند از 40,000 سال 1989 در سال 2010 تا 221,000 افزایش یافته است. اما از روی حساب کارشناسان در 5 سال اخیر در مجموع 540,000 تاجیکان شهروندی روسیه را صاحب شدند و 42,000 آنها در مسکو اقامت دائمی دارند.
تغییر تفکر مهاجران تاجیک در روسیه. شنونده عزیز، اینجا رسیدیم به پایان این نشر مجله خبری شام جمعه 22 ایول. این برنامه صبح شنبه 23 ایول تکراراً پخش می شود. شما را در برنامه از استودیوی رادیو آزادی در پلاگ من میرزا سلیم پور همراهی می کردم. با ما در امواج رادیوی آزادی بمانید.